گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم میکنه. هری پاتر و سنگ جادو، سری از جی کی رولینگ، فصل 13.
نیکولاس فلامل. دامبلدور هری را قانع کرده بود که دیگر به دنبال آینه نفاق انگیز نگردد. به همین دلیل تا آخر تعطیلات کریسمس شنل نامرئی هری تا شده در ته چمدانش باقی ماند. هری آرزو می کرد می توانست آنچه را در آینه دیده بود به همان سادگی فراموش کند. اما این محال بود. حالا دیگر هر شب کابوس می دید. بارها پدر و مادرش را در خواب می دید که با نور سبز رنگی ناپدید می شدند و در همان ضمن صدای قهقهه هولناکی در گوشش می پیچید. وقتی هری خوابش را برای رون تعریف کرد، رون به او گفت: دیدی حق با دامبلدور بود؟ اون آینه می تونست دیوونت کنه. هرمیون که یک روز قبل از شروع ترم برگشته بود، نظر متفاوتی داشت. وقتی فهمید هری سه شب پشت سر هم در مدرسه پرسه زده، تنش به لرزه درآمد. اگر فیلچ او را پیدا می‌کرد چه؟ از سوی دیگر ناراحت بود که نتوانستند مطلبی درباره نیکولاس فلامل پیدا کنند. آنها دیگر از پیدا کردن نام فلامل در کتاب‌های کتابخانه ناامید شده بودند. اما هری هنوز فکر میکرد نام او را در جایی خوانده است. با شروع ترم باز هم در زنگهای تفریح به کتابخانه میرفتند و به جستجو میپرداختند. اما از آنجا که جلسات تمرین کویدیچ آغاز شده بود، هری نسبت به رون و هرمیون فرصت کمتری برای این کار داشت. وود بیشتر از همیشه اعضای تیمش را به تمرین وامی داشت. حالا دیگر به جای برف بیوقفه باران میبارید. اما آن هم روحیه او را تضعیف نمی کرد. ویزلی ها اعتراض می کردند و می گفتند که وود زیاده روی می کند. اما هری حق را به وود می داد. اگر آنها تیم هافلپاف را نیز شکست می دادند، بعد از 7 سال گروه اسلیترین را از میدان به در می کردند و جام قهرمانی شایسته ترین گروه قلعه را به خود اختصاص می دادند. گذشته از اینها هری متوجه شده بود خستگی حاصل از تمرین مداوم باعث می شود کمتر کابوس ببیند. یک روز که هوا بارانی و زمین گلالود بود، وود در هنگام تمرین خبر بدی به تیمش داد. هنگامی که دوقلوهای ویزلی به سمت یکدیگر شیرجه می رفتند و وانمود می کردند در حال سقوطند، وود از کوره در رفت و فریاد زد: اینقدر مسخره بازی در نیارین. همین چیزاست که باعث میشه ما ببازیم. این بار اسنیپ داور بازی و منتظر بهونه است که از گریفندور امتیاز کم کنه. جورج ویزلی با شنیدن این خبر واقعا از روی جارویش افتاد و با دهان گلی جویده جویده گفت: اسنیپ داوره؟ آخه اون کی داور بازی بوده که حالا داور شده؟ اگه ببینه ما داریم برنده میشیم نمیتونه عادلانه قضاوت کنه. بقیه اعضای تیم نیز کنار جورج نشستند و شروع به شکوه و شکایت کردند. وود گفت: تقصیر من که نیست. فقط باید حسابی حواسمون رو جمع کنیم و بازی خوبی ارائه بدیم تا اسنیپ نتونه اذیتمون کنه. فکر خوبی بود، اما هری دلیل دیگری داشت که نمیخواست هنگام مسابقه اسنیپ نزدیکش باشد. بعد از تمرین، اعضای تیم دوباره دور هم جمع شدند و به صحبت پرداختند. اما هری یک راست به سالن عمومی گریفندور رفت. رون و هرمیون سرگرم بازی شطرنج بودند. شطرنج تنها بازی بود که هرمیون در آن می‌باخت و از نظر هری و رون برایش لازم بود. همین که هری کنار رون نشست، رون به او گفت: هری یه دقیقه با من حرف نزن، من احتیاج به تمرکز. در همین لحظه چشمش به هری افتاد و گفت: چی شده؟ چرا انقدر ناراحتی؟ هری آهسته و آرام، طوری که کسی حرفهایش را نشنود، تصمیم ناگهانی و شیطانی اسنیپ را برای داوری مسابقه گفت. بلافاصله هرمیون گفت: تو بازی نکن. رون گفت: بگو مریضم. هرمیون پیشنهاد کرد: وانمود کن پات شکسته. رون گفت: اصلا واقعا پاتو بشکن. نمیتونم بازی نکنم. تیم بازیکن جستجوگر ذخیره نداره. اگه من جا بزنم گریفندور اصلا نمیتونه مسابقه بده. در همان لحظه نویل از حفره پشت بانوی چاق به سالن عمومی افتاد. همه از دیدن او تعجب کردند، زیرا بلافاصله متوجه شدند پاهایش را با طلسم پا قفل کن بستند. احتمالاً برای برگشتن به برج گریفندور تمام راه را مثل خرگوش لیلی آمده بود، اما معلوم نبود چطور توانسته از حفره بالا بیاید. همه از دیدن این صحنه به خنده افتادند، غیر از هرمیون که به سرعت جلو رفت و طلسم را باطل کرد. بلافاصله پاهای نویل باز شد. هرمیون به او کمک کرد که کنار هری بنشیند، زیرا پاهایش می لرزید، و بعد از او پرسید: چی شده؟ نویل با ترس و لرز گفت: کار مالفویه، بیرون کتابخونه دیدمش. بهم گفت دنبال کسی میگردی که این طلسمو امتحان کنه. هرمیون گفت: برو پیش پروفسور مگوناگل و همه چی رو بهش بگو. نویل با حرکت سر مخالفت کرد و گفت: نمیخوام بیشتر از این توی دردسر بیفتم. رون گفت: نویل باید جلوش وایسی. اون عادت کرده همه رو اذیت کنه و دست بندازه. برای چی تسلیم میشی و کارش رو آسون تر میکنی؟ نویل با بغض گفت: لازم نیست بگی من برای موندن تو گریفندور به اندازه کافی شجاع نیستم، چون مالفوی بهم گفته. هری از جیبش یک قورباغه شکلاتی درآورد و به نویل داد، زیرا هر لحظه ممکن بود بغضش بترکد و گریه کند. آن قورباغه شکلاتی آخرین شکلات بسته‌ای بود که هرمیون در کریسمس برایش فرستاده بود. هری گفت: تو به 10 تا مثل مالفوی می‌ارزی. مگه کالای گروه بندی تو رو برای برج گریفندور انتخاب نکرده؟ ولی مالفوی کجاست؟ توی اسلیترین متعفن. نویل کاغذ شکلات را باز کرد و به زور لبخند زد و گفت: ازت ممنونم هری. خب دیگه بهتر من برم بخوابم. کارتشو میخوای؟ از این کارتا جمع میکنی نه؟ وقتی نویل از آنها دور شد، هری نگاهی به کارت انداخت و گفت: بازم دامبلدور، اولین کارتی که من. نفس هری بند آمد. به پشت کارت نگاه کرد و بعد به رون و هرمیون گفت: پیداش کردم، فلاملو پیداش کردم. بهتون که گفته بودم اسمشو یه جا خوندم. توی قطار هاگوارتس خونده بودمش، بذارین براتون بخونم. پروفسور دامبلدور بعد از شکست دادن جادوگر تبهکاری به نام گریندلوالد در سال 1945 به اوج شهرت رسید. این جادوگر مشهور همچنین موفق به کشف 12 کاربرد جدید خون اژدها شده و به اتفاق همکارش نیکولاس فلامل در زمینه علم کیمیاگری فعالیت‌های چشمگیری داشته است. هرمیون مثل برق از جایش بلند شد. از زمانی که نمره‌هایشان را برای انجام تکالیفشان گرفتند، هرمیون را چنان خوشحال ندیده بودند. او گفت: همینجا باشیم. و به سرعت از پله‌های خوابگاه دخترها بالا رفت. هنوز هری و رون مات و مبهوت بودند که هرمیون با یک کتاب بسیار قدیمی برگشت و هیجان زده گفت: اصلا به فکرم نرسیده بود توی این کتاب رو نگاه کنم. چند هفته پیش این کتابو برای مطالعه جزئی از کتابخونه گرفتم. رون گفت: مطالعه جزئی؟ اما هرمیون به رون گفت که ساکت باشد و در مدتی که مشغول جستجوست چیزی نگوید. با عجله کتاب را ورق می‌زد و زیر لب چیزی می‌گفت. سرانجام مطلبی را که می‌خواست پیدا کرد و گفت: می‌دونستم. روم با عصبانیت گفت حالا میتونم حرف بزنم؟ ولی هرمیون به او اعتنا نکرد و با رضایت خاصی گفت نیکولاس فلامل تنها سازنده سرشناس سنگ کیمیاست. اما هری و رون چنان که باید و شاید تحت تاثیر حرف او قرار نگرفتن و گفتند سازنده چی؟ راستشو بگین تا حالا کتاب دستتون گرفتین؟ بفرمایین بهتر خودتون بخونین ایناهاش. هرمیون کتاب را به سمت آنها هل داد و آنها شروع به خواندن کردند. مطالعات و بررسی‌های باستانی در زمینه کیمیاگری به ساختن سنگ کیمیا برمی‌گردد که ماده‌ای افسانه‌ای و دارای نیروهای حیرت‌انگیز است. این سنگ هر فلزی را به طلای ناب تبدیل می‌کند. اکسیر حیات نیز از همین سنگ به دست می‌آید که هر که آن را بنوشد جاودانه خواهد زیست. در قرن‌های گذشته سنگ‌های کیمیایی متعددی به سطح رسیده است، اما در حال حاضر تنها سنگ کیمیایی موجود متعلق به آقای نیکولاس فلامل، کیمیاگر برجسته و نامدار است. او به اپرا عشق می‌ورزد و سال گذشته سال روز 665 سالگیش را جشن گرفت. او همکنون با همسرش پرنل که زنی 658 ساله است در دیون زندگی می کند. پس از آنکه هری و رون مطلب را خواندند، هرمیون گفت حالا متوجه شدین؟ اون سگه حتما از سنگ کیمیایی فلامل محافظت می کنه. شرط می بندم که خودش از دامبلدور خواسته اونو تو جای امنی براش نگه داره. حتما می دونسته که خیال دزدیدنش رو داره. در ضمن با دامبلدور هم دوست و بهش اعتماد داره. برای همین اون از گرینگوتس آوردن اینجا. هری گفت سنگی که طلا درست میکنه و جلوی مرگو میگیره. تعجبی نداره که اسنیپ دنبالش باشه. هر کسی دلش میخواد این سنگ مال خودش باشه. رون گفت بی خود نبود که نتونستیم اسم فلاملو تو کتاب بررسی پیشرفتای اخیر علم و جادو پیدا کنیم. اگه 665 سالش باشه دیگه جزو جادوگرای معاصر حساب نمیشه. درسته؟ صبح روز بعد در کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه راه‌های مختلف مداوای گاز گرگینه را می‌نوشتند. درباره سنگ کیمیا و خواص آن نیز حرف می‌زدند. گفتگویشان ادامه یافت تا اینکه رون صحبت از خریدن یک تیم کویدیچ را به میان آورد و با این حرف هری به یاد اسنیپ و مسابقه‌ای که در پیش رو داشت افتاد. هری به رون و هرمیون گفت من باید بازی کنم. اگه بازی نکنم اسلیترینیا فکر میکنن از اسنیپ ترسیدم و جا زدم. به همشون نشون میدم. وقتی بردیم خنده رو لبشون خشک میشه. هرمیون گفت البته اگه خودت توی زمین خشک میشه. علی‌رغم رجزخوانی‌هایش در حضور رون و هرمیون هرچه به روز مسابقه نزدیک‌تر می‌شد، اضطراب و دلواپسی‌اش نیز بیشتر می‌شد. بقیه اعضای تیم نیز آرام و قرار نداشتند. فکر پیشی گرفتن از گروه اسلیترین و کسب مقام قهرمانی گروه‌های قلعه بسیار شیرین و دلچسب بود. زیرا 7 سال بود که هیچ گروهی نتوانسته بود آنها را از میدان بدر کند. اما آیا با وجود چنین داور متعصب و مغرضی می توانستن موفق شوند؟ هری به هر جا می رفت با اسنیپ مواجه می شد و نمی دانست واقعا زیاد با او رو در رو می شود یا چنین چیزی به نظرش می رسد. گاهی اوقات نیز گمان می کرد اسنیپ او را تعقیب می کند و می خواهد او را تنها گیر بیاورد. رفتار اسنیپ با هری چنان بد و نفرت انگیز بود که کلاس درس مجنون‌ها را برای او تبدیل به یک شکنجهگاه کرده بود. آیا اسنیپ فهمیده بود که آنها از وجود سنگ کیمیا باخبرند؟ امکان نداشت اسنیپ فهمیده باشد. اما گاهی اوقات هری احساس میکرد اسنیپ میتواند فکر دیگران را بخواند. بعد از ظهر روز بعد، هنگامی که رون و هرمیون جلوی در رختکن برای هری آرزوی موفقیت می‌کردند، هری می‌دانست که رون و هرمیون در این فکرند که شاید دیگر او را زنده نبینند و این به هیچ وجه مایه دلگرمی و آرامش او نمی‌شد. هری ردای سرخ کویدیچ را پوشید و جاروی نیمبوس 2000ش را برداشت. او به حرف‌های وود که سرگرم قوت قلب دادن به اعضای تیم بود گوش نمی‌داد. در این میان رون و هرمیون به جایگاه تماشاچیان رفتند و کنار نویل جایی برای خود یافتند. نویل اصلاً نمی‌فهمید که چرا قیافه آن دو عبوسو گرفته است یا چرا برای تماشای مسابقه با خود چوب دستی آوردند. رون و هرمیون دور از چشم هری تلسم پاقوف کن را تمرین کرده بودند تا اگر اسنیپ کوچکترین اقدامی برای آسیب رساندن به هری انجام داد او را تلسم کند. این فکر بعد از آنکه مالفوی پای نویل را با تلسم بست به ذهنشان خطور کرده بود. رون چوب دستیش را در آستینش گذاشت و هرمیون زیر لب به او گفت یادت باشه وردش اینه لوکوموتور مورتیس. رون با لحن تندی گفت میدونم بابا چند دفعه میگی؟ در رختکن وود هری را به گوشه‌ای برد و به او گفت ببین پاتر نمیخوام تو رو تحت فشار بذارم اما تو این وضعیت هرچی زودتر بتونی گوی زرین رو بگیری به نفع امونه. سعی کن قبل از این که اسنیپ بازی رو به نفع هافلپاف داوری کنه قال قضیه رو بکنی. فرد ویزلی از لای در به بیرون نگاهی انداخت و گفت همه مدرسه اومدن. وای حتی دامبلدور هم اومده. هری گفت چی؟ دامبلدور؟ و به سرعت به طرف در رفت که به چشم خودش ببیند. فرد راست میگفت. پیدا کردن دامبلدور با ریش نقره‌ای و بلندش چندان دشوار نبود. هری چنان آسوده خاطر شده بود که میخواست با صدای بلند قهقه بزند. دیگر هیچ خطری او را تهدید نمیکرد. با حضور دامبلدور در جمع تماشاچیان دیگر اسنیپ جرأت نداشت دست از پا خطا کند. شاید برای همین هم بود که هنگام ورود اعضای دو تیم به زمین چهره اسنیپ خشمگین به نظر می رسید. رون نیز متوجه حالت چهره او شد و به هرمیون گفت هیچ وقت اسنیپ رو با همچین قیافه اخمو و غضبناکی ندیده بودم. نگاه کن دارن میان. آخ! یک نفر از پشت سرش به او تلنگر زده بود. مالفوی بود. او به کراب و گویل نیشخندی زد و گفت ببخشید ویزلی اصلا ندیدمه. تو این فکرم که پاتر این دفعه چقدر میتونه رو جاروش دووم بیاره. کسی با من شرط نمیبنده؟ ویزلی تو هم شرط نمیبندی؟ روم به او جواب نداد زیرا در همان لحظه اسنیپ یک پنالتی به نفع تیم هافلپاف گرفته بود. زیرا جورج ویزلی یکی از توپهای بازدارنده را به سوی او پرتاب کرده بود. هرمیون در تمام مدت مشغول دعا کردن بود و برای هری آرزوی موفقیت می کرد و حتی لحظه ای از او چشم بر نمی داشت. هری همچون شاهین بلند پروازی بر فراز سر بازیکنان دو تیم پرواز میکرد و به دنبال گوی زرین میگشت. چند دقیقه بعد که اسنیپ بی دلیل پنالتی دیگری به نفع تیم هافلپاف گرفت، مالفوی با صدای بلند گفت: میدونی رو چه حسابی از تیم گریفندور انتخاب کردن؟ از روی دلسوزی. مثلا همین پاتر، چون پدر مادر نداره انتخاب شده. دوقلوهای ویزلی هم پول ندارن. لانگ باتم، تو هم باید عضو تیم بشی چون تو هم مخ نداری. نویل که از عصبانیت سرخ شده بود برگشت و به مالفوی نگاه کرد و گفت: من به 12 تا مثل تو میارزم. مالفوی، کراب و گویل قاه قاه میخندیدند، اما رون که جرأت نمیکرد از مسابقه چشم بردارد به نویل گفت: نویل نشونشون بده. لانگ باتم، اگه مغز آدم ها از طلا بود تو از ویزلی هم فقیرتر بودی. رون که نگران هری بود فقط گفت: مالفوی دارم بهت اخطار میکنم، اگه یه دفعه دیگه. ناگهان هرمیون گفت: رون هری رو نگاه کن. کو؟ هری ناگهان یک شیرجه عالی رفت که باعث تعجب و تشویق جمعیت شد. سپس مانند تیری که از کمان رها شده باشد با سرعت به سوی زمین حرکت کرد. هرمیون از جایش برخاست و با انگشت‌های زبدری دهانش را گرفت. مالفوی گفت: ویزلی شانس بهتون رو کرده. مثل اینکه پاتر روی زمین پول دیده. رون از کوره در رفت و پیش از آنکه مالفوی به خود بیاید او را به زمین انداخت و با او گلاویز شد. نویل چند لحظه مردد مانده بود، اما بالاخره از صندلیش بالا رفت که به او کمک کند. هرمیون دوباره روی صندلیش نشست تا هری را که با سرعت به سمت اسنیپ می‌رفت نگاه کند و فریاد زد: زود باش هری، بجام دیگه. هرمیون رون و مالفوی را ندید که با هم گلاویز شدند و زیر صندلی او می‌غلتیدند. صدای مشت و داد و فریاد نویل، کراب و گویل را نیز نشنید. اسنیپ به موقع توانست جارویش را کنار بکشد و لحظه ای بعد فقط چیز سرخ رنگی را دید که با سرعتی برق‌آسا از چند سانتیمتری او گذشت. دقایقی بعد هری دوباره اوج گرفت و دستش را به علامت پیروزی بالا برد. گوی زرین در دستش بود. در جایگاه تماشاچیان ولوله‌ای برپا شد. این یک رکورد بی‌نظیر بود. هیچ کس به خاطر نداشت که بازیکن جستجوگر به آن سرعت گوی زرین را گرفته باشد. هرمیون که از خوشحالی بالا و پایین می پرید، پرتی پتیل را که درست کنارش نشسته بود در آغوش گرفت و فریاد کشید: رون، رون، کجایی؟ بازی تموم شد. ما بردیم. هری موفق شد. حالا دیگه گریفندور تو صدر جدوله. هری در نیم متری زمین از روی جارویش پایین پرید. باورش نمی شد. او موفق شده بود. هنوز 5 دقیقه هم از شروع بازی نگذشته بود که بازی تمام شده بود. دانش آموزان گروه گریفندور به داخل زمین سرازیر شدند و چشم هری به اسنیپ افتاد که با چهره رنگ پریده و لبهای برهم فشرده کمی آن طرفتر به زمین فرود آمد. در همان لحظه یک نفر به شانه هری زد. همین که سرش را بلند کرد، چشمش به دامبلدور افتاد. دامبلدور آهسته به هری گفت: آفرین، خوشحالم که از فکر اون آینه در اومدی. خوب خودتو مشغول نگه داشتی. آفرین. اسنیپ با عصبانیت توفی بر روی زمین انداخت. مدتی بعد هری تک و تنها از رختکن بیرون آمد که نیمبوس 2000ش را در انبار جاروها بگذارد. هیچ وقت به آن اندازه خوشحال نبود. حالا دیگر کاری کرده بود که میتوانست به آن افتخار کند. دیگر هیچ کس نمیتوانست به او بگوید فقط اسمن مشهور است. عصر هیچ روزی برای او چنان مطبوع و دلنشین نبود. بر روی چمنهای نمناک پیش می رفت و در ذهنش یک ساعت گذشته را مرور می کرد و وجودش از شور و شادی آن ساعت لبریز می شد. همان دقایقی که دانش آموزان گروه گیرفندور به سویش دویدند و او را روی دستش بلند کردند، رون و هرمیون هم کمی دورتر بالا و پایین می پریدند و رون با وجود خونریزی بینیش با شور و شوق او را تشویق می کرد. هری به انبار جاروها رسید. به در چوبی آن تکیه داد و به هاگوارتس نگاه کرد که پنجره‌هایش در انوار رنگارنگ غروب خورشید می‌درخشیدند. گریفندور در صدر جدول بود. هری موفق شده بود. به اسنیپ نشان داده بود که اسنیپ. در همان لحظه شخصی شنل پوشی که کلاهش را روی سرش انداخته بود به سرعت از پله‌های جلوی قلعه پایین آمد. کاملا معلوم بود که نمی‌خواهد کسی او را ببیند زیرا با حداکثر سرعت به سوی جنگل ممنوع می‌رفت. آن منظره فکر پیروزی را از سر هری بیرون کرد. با مشاهده گام‌های شتاب‌زده شخص ناشناس او را شناخت. اسنیپ در زمانی که همه سرگرم خوردن شام بودند، دزدکی به جنگل ممنوع می رفت. چه اتفاقی افتاده بود؟ هری دوباره سوار نیمبوس 2000ش شد و به پرواز درآمد. از بالا اسنیپ را دید که دوان دوان وارد جنگل ممنوع شد. هری به دنبالش رفت. درخت‌های جنگل ممنوع تو در تو بود و هری نمی توانست اسنیپ را ببیند. هری پرواز کنان پایین و پایین تر آمد و سرشاخه های درختان را کنار زد تا اینکه صدای گفتگویی را شنید و به سمت صدا رفت و بی سر و صدا روی درخت راش سر به فلک کشیده‌ای فرود آمد. خودش را محکم روی جارویش نگه داشت و آهسته از یکی از شاخه ها بالا رفت تا از لابلای برگ ها پایین را ببیند. در محوطه خالی از درخت اسنیپ را دید. اما او تنها نبود. کویرل هم آنجا بود. هری نمی توانست صورت کویرل را ببیند. اما هنگام حرف زدن بیشتر از همیشه لکنت داشت. هری گوشش را تیز کرد تا گفتگویشان را بشنود. نمی دونم برای چی اینجا باید همدیگر را می دیدیم. مگه جا قحط بود. سوروس. اسنیپ با صدای بیروحش گفت برای این که نمیخواستم کسی دورو برمون باشه. شاگردان نباید درباره سنگ کیمیا چیزی بفهمن. کویرل پته پته کنان چیزی گفت که اسنیپ حرفش را قطع کرد. هری خم شد. هنوز نفهمیدی چطوری باید از شر اون حیوان هاگرید خلاص بشی؟ سوروس من؟ اسنیپ یک قدم به سوی او رفت و گفت کویرل تو که دوست نداری با من درگیر بشی. من اصلا نمیدونم منظورت چیه. خیلی هم خوب میدونی. در همان لحظه جغدی با صدای بلند هوهو کرد. چیزی نمانده بود هری از درخت بیفتد اما محکم جارویش را گرفت و توانست بقیه حرفهای اسنیپ را بشنود. اون وردا و جادوات. من منتظر میمونم. ولی اسنیپ حرف او را قطع کرد و گفت خب دیگه. حسابی فکراتو بکن و تصمیمتو بگیر. ببین میخوای به کی وفادار باشی. همین روزا دوباره همدیگر رو میبینیم و با هم گپ میزنیم. اسنیپ کلاه شنلش را روی سرش انداخت و از جنگل بیرون رفت. دیگر هوا تاریک شده بود. هری می توانست کویرل را ببیند که آرام و بی حرکت مثل یک مجسمه سنگی ایستاده بود. هیچ معلومه کجای هری؟ رون که به پشت هری میزد فریاد کشید: ما بردیم، تو برنده شدی. منم یه بادنجون پای چشم مالفوی کاشتم. نویلم دست خالی با کراب و گل درگیر شد. هنوز به هوش نیامده، اما خانم پامفری یه حالش خوب میشه. ولی خوب روی اسلیترینا رو کم کردی ها. بیا ببین چه جشنی گرفتیم. همه تو سالن عمومی منتظرتن. فرد و جورج هم مقدار کیک و خرت و پرت از تو آشپزخونه دزدیدن. هری که نفس نفس میزد گفت: فعلا جشن رو ول کن. بیاین یه جای خلوت پیدا کنیم. باید یه چیزی رو براتون تعریف کنم. هری قبل از بستن در همه جای اتاق را نگاه کرد تا مطمئن شود بد اونق آنجا نیست. بعد در را بست و همه دیده ها و شنیده هایش را برای رون و هرمیون تعریف کرد و گفت: درست حد زده بودیم. خودشه. سنگ کیمیاست. استیم میخواد کویرل رو مجبور کنه که تو به دست آوردن سنگ کیمیا کمکش کنه. از کویرل پرسید چجوری میشه از شهر پشمالو خلاص شد. یه چیزای دیگه هم هست که از سنگ کیمیا محافظت میکنه. احتمالا یه سری طلسم و افسونه. کویرل وردای مقابله با جادوی سیاه و بلد و اسنی برای ورود به اونجا به این وردا نیاز داره. هرمیون با دلهوره گفت: یعنی جای سنگ کیمیا تا زمانی امنه که کویرل در برابر اسنیپ مقاومت کنه؟ رون گفت: پس تا سه‌شنبه سنگ رو بردن.